أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. این کریمه چند حکم را به همراه داشت و دارد که بعضی از اونها به عرض رسید. اول این است که در حال مستی نزدیک نماز نشوید. این سکر لغتاً هم معنای حیرت و سرگردانی است و چون انسان مست و باد نوشیده سرگردان است، از این جهت میگویند او در حال سکر است. وگرنه کلمه سکر در قرآن کریم در مواردی به کار رفت که در اونجا سخن از مستی می و امثال ذلک نیست. نظیر آیه دوم سوره حج فرمود یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تدع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اونجا منظور از سکارا یعنی متحیر، نه یعنی مست. چه این که در سوره مبارکه هجر دو بار این کلمه سکر و سکر و سکرت و اینها به کار رفت و همش به معنای متحیر و امثال ذلک است. سوره هجر آیه 15 این است که لقالوا انا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یعنی اگر راهی برای آسمون ها برای این منکرین باز بشود و اینها به آسمون ها هم سفر کنند، میگویند چشم های ما به حالت سقر فرو رفته است، یعنی ما متحیریم. چون که در همون سوره هجر آیه 72 این است که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به حیات و عمر توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این منکران در مستیشون نابینایانه حرکت میکنن. سکرت یعنی هم متحیر، و اگر باد نوشیده را میگوین مست و در حال سکر است، یعنی در حال تحیر است. از این جهت منتها در اینجا قرینه داریم که منظور همین سکر از باده است، نه سکرهای دیگر. و اگر سکرهای دیگر را شامل می شود به عموم تعلیل شامل می شود. اگر کسی مست دنیاست یا مست مقام است یا مست جوانی است یا مستی های دیگر دارد، اون ممکن است رو عموم ملاک شاملش بشود، نه رو حکم فقهی. پس یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، که منظور از این سکارا همون سکر از می هست، نه سکر از خواب یا مانند آن. امر دوم این هست که اگر کسی مست بود در حال مستی مکلف نیست، چون خطاب به غیر عاقل متوجه نیست، ولی قبل از مستی این حکم هست و متوجه او خواهد شد. یعنی شما کاری نکنید که در موقع نماز مست باشید. قبل از سکر این خطاب فعلیت دارد و محذوری هم ندارد. و اگر کسی این کار را کرد و در حال نماز مست بود، اونگاه مکلف است به قضا. بنابراین اگر در حال مستی شخص مکلف نیست، این اختصاصی به نماز یا غیر نماز ندارد. در حال مستی او قصد ندارد یا احیانا لایعقل است و مکلف نیست، اما به سوی اختیار خود مقدمات مستی را فراهم کرد. چون به سوی اختیار خود مقدمات مستی را فراهم کرد، در حال هوشیاری این تکلیف متوجه او هست که کاری نکن که مست بشوی، که اگر مست شدی ممکن است اعمالی از تو صادر بشود و تو مسئول اون اعمالی. این هم دو مطلب. سوم این است که منظور از این صلات یا خود نماز است، یا اگر مسجد هست به لحاظ نماز نهی متوجه شد، لا تقرب الصلات یا لا تقرب المصلا. نظیر همون آیه سوره هست که فرمود لهد دمت سوامع و بیه و صلواتون و مساجدو، که منظور از صلوات اماکن صلات است، وگرنه صلات را ویران نمی کند. اماکن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهد دمت سوامع و بیه و صلواتون و مساجدو یذکرو فی اسم الله. فرمود اگر دفاع نباشد و مبارزه مجاهدان فی سبیل الله نباشد، اماکن مذهبی ویران می شود، که منظور از صلوات اماکن صلات است. و اگر در این آیه منظور از صلات مکان نماز باشد، نهی از قرب مکان نماز به لحاظ خود نماز هست، برای اینکه فرمود حتی تعلم ما تقولون، به قرینه حتی تعلم ما تقولون معلوم شود که منظور قرب به خود نماز است. بعضی ها نظیر اون چه در تفسیر قرطبی آمده خواستن بین یقربو و یقربو فرق بگذارن، تقربونه و تقربونه با هم فرق دارن، که اگر به فتح را باشد مثل همین آیه و مانند این آیه به معنای تلبس است، لا تقربو یعنی لا تتلبسو، و اگر به ضم را باشد تقربو باشد معنی تدنو یا نزدیک نشوی. اون قربه به معنای نزدیک شدن را ایشون از قروب یقربو میدونن، نه یقربو. یقربو یعنی یلبسو. پس این که در آیات دیگر آمده است لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن و مانند آن، لا تقربو یعنی لا تلبسو. و اون قربه به معنای نزدیکی با یقربو استعمال می شود نه لا یقربو. این سخن است که ایشون نقل می کنند. بر تقدیر حکم روشن است. خب یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، خطاب گرچه شامل همه مکلفین است ولی مؤمنین مکلفند، برای اینکه غیر مؤمن اهل نماز نیست، نه اینکه نماز بر او واجب نیست، برای اینکه او نماز نمی خواند نه لازم نیست بخواند. پس سر این که فرمود یا ایها الذین آمنوا و نفرمود یا ایها الناس، برای آن است که غیر مؤمن نماز نمی خواند، نه بر غیر مؤمن نماز واجب نیست، بر غیر مؤمن هم نماز واجب است. نماز یک شرط صحت دارد و یک شرط وجوب. شرط وجوبش هم اون بلوغ است و عقل. شرط صحتش اسلام است و مانند آن. از کافر صحیح نیست، نه بر کافر واجب نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. این که فرمود حتی تعلموا ما تقولون حکم فقهی را به همراه دارد، ولی اگر کسی در نماز متوجه معانی نماز نباشد و نداند با کی مناجات می کند، در روایات ما آمده است که اون مقداری از نماز مقبول است که انسان بداند با کی مناجات می کند و سخن خود را بفهمد، بقیه مقبول نیست. قبول یه حکم کلامی است، صحت یه حکم فقهی است. ممکن است که از نظر فقه این شخص نماز صحیح خونده باشد و اعاده و قضا نداشته باشد، ولی از نظر کلامی این عبادت مقبول نیست. اون نمازی که اسحار دارد و معراج مؤمن است همون مقداری است که انسان در نماز میفهمد که دارد چه میگوید. اما بخش دوم این آیه فرمود ولا جنوبن الا عابری سبیلین حتی تغتسلو، یعنی شما در حال جنابت نزدیک مسجد نروید. از این کلمه جنوبن خواستن استفاده کنن که منظور از اون صلات مکان صلات است، یعنی مسجد. در روایات ما هم هست، روایتی رو مرحوم طبرسی رضوان الله در مجمع نقل میکند که همون روایت رو صاحب وسائل در کتاب طهارت وسائل نقل می‌کند، که اگر شد انشاءالله اون روایت رو می‌خونیم، که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که منظور از صلات مکان صلات است، یعنی مسجد. به قرینه این جمله دوم که مد ولا جنوبن الا عابری سبیلن، لا تقربوا مسجد را جنوبن مگر به عنوان رهگذر، که در حال عبور عیب ندارد. اونها که صلات را به معنای نماز گرفتن نه به معنای مسجد، و این جنوبن را هم به معنای اینکه در حال جنابت نماز نخوانید، اونگاه عابری سبیلین را معنای مسافر گرفتن، یعنی شما در حال جنابت نماز نخوانید مگر اینکه غسل بکنید، ولی در حال مسافرت مستثناست که اگر غسل نکردید و تیمم کردید کافی است. اونها که جمله اول را همون صلات به معنای نماز می دانند نه به معنای مسجد، جمله دوم و بخش دوم را این چنین معنا می کنند که شما در حال جنابت نزدیک نماز نشوید، نماز را شروع نکنید مگر اینکه غسل بکنید و چون مسافرید و آب ندارید اونگاه تیمم بکنید. اونا این چی معنا کردن؟ ولی برابر اون روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است، منظور از صلات مسجد است، قهرن جمله دوم معنای بازتری پیدا میکنه. پس جمله اول این است که شما نزدیک مسجد نروید در حال مستی، و منظور این نیست که مست نمیتواند مسجد برود، منظور آن است که چون مسجد جای نماز است مست نمیتواند نماز بخواند تا اینکه اون حالتش برطرف بشود بفهمد دارد چه میگوید. منظور از بخش دوم این است که شما مسجد نروید در حال جنابت مگر اینکه غسل کرده باشید. ولا جنبا الا عابر سبيل حتی تغتسلوا. حالا در بخش سوم این آیه میفرماید به اینکه اگر چون چه غسل مقدورتون نبود و همچنین بعضی از موجبات غسل یا وضو برای شما پیش آمد اونگاه تیمم بکنید. و این کنتو مرزا، اگر مریض بودی، صرف مرض مجوز تیمم نیست، البته قیودی هم دارد، مثل اینکه صرف سفر مجوز نیست. منظور از این مسافر بودن اون سفر شرعی هشت فرسخ نیست، چون بعضی از احکام است که روی سفر مترتب است، مثل قصر. اونجا سفر بلی مسافت خاصی یعنی هشت فرسخ مثلا، این موضوع است برای نماز شکست خوندن و روزه را افطار کردن. ولی در آیات تیمم این که چه در سوره مائده چه در سوره نساء فرمود اگر مسافر بودید تیمم کنید، این غیب وارد مورد غالب است، چون غالبا انسان در مسافرت کمتر دسترسی به آب دارد، مخصوصا در اون عصر. از این جهت فرمود اگر مسافر بودید، وگرنه سفر موضوع برای تیمم نیست، نظیر قصر و افطار. قصر نماز و افطار روزه موضوعش سفر است، اما تیمم یکی از موضوعاتش سفر نیست، یا یکی از مسبقاتش سفر نیست، همون نیافتن آب است که عمده اینکه یا آب نباشد یا باشد و ضرر داشته باشد. چه اینکه مرض، اون هم قید وارد غالب است، یکی از مسبقات تیمم مرض نیست، بلکه چون در حال مرض غالبا آب ضرر دارد، وضو یا غسل ضرر دارد، از این جهت فرمودن. پس اینم قید وارد مورد غالب است. اینطور نیست که مرض به ماه و مرض موضوع باشه. مثلا گفتن کسی مریض بود شما عیادت کنید، یا در حال مرض فرون جمله را بخوانید، این موضوع است برای اون حکم. اما اگه گفتن مریض بودی تیمم بکنید، حالا کسی مریض بود و آب گرم داشت و هیچ نحوه هم ضرری متوجه او نشد که وضو بگیرد، پس در این گونه از موارد قید وارد مورد غالب است، نه مرض تمام الموضوع است و نه سفر. چون که اون سفری که موضوع است برای قصر یا افطار یه حد خاصی دارد، یه مسافت مخصوصی است، مثلا 8 فرسخ بود باشد، اگر 7 فرسخ و نیم بود کافی نیست، اما اینجا اون حد شرعی ملاحظه نمیشه. اگه کسی تو 7 فرسخی رفته، در مسافرت 7 فرسخی است، نمازش تمام هست ولی آب ندارد، پس این سفر اون سفری نیست که موضوع باشد برای قصر و اتمام و مانند. قید وارد مورد غالب است. و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. سر این که بعضی ها این او جاء احد منکم را به معنای واو گرفتن برای این است که این چهار عنوان یاد شده، بعضی ها ظرف است و بعضی ها موضوع و موجب. مثلا مجیع از قائد او لمس نساء اینا موجبات غسل است، اما مریض بودن یا مسافر بودن اینا موجبات غسل نیست. اگر کسی غسل بر او واجب بود و در اثر مرض که آب ضرر دارد یا در اثر سفر که آب ندارد میتواند تیمم کند، پس این چهار عنوان یکسان نیست که بشود یکی را بر دیگری عطف کرد. این کنتم مردا و علی سفرین او جا احد منکم من الغائط او لابستم النساء. لذا آمدن این او جا احد منکم رو معنی واو گرفتن که این چنین بشود. و این کنتم مرزا او علی سفرین و جا احد منکم من الغائط او لابستم النساء. حالا یا موجب حدث اصغر پیدا شد یا موجب حدث اکبر. اگر مریض بودید یا مسافر بودید و موجب طهارتی حالا یا حدث اصغر یا حدث اکبر پیش آمد و آب نداشتید این کار را بکنید. او جا احد منکم من القائط اولا مستم النساء ولم تجدوا ماء. این ولم تجدوا ماء برای آن است که کسی خیال نکند صرف مرض مسبق است یا صرف سفر مجوز است. حالا این لم تجیدو دو قسم است، یا آب ندارد یا این متمکن از استفاده آب نیست. در حقیقت معناش این است که شما از استعمال آب متمکن نیستید. حالا یا آب نیست طالبه به انتفاع موضوع است یا آب هست و ضرر دارد شما واجد نیستید، این قدرت رو ندارید از آب استفاده کنید. فلم تجیدو ما ان فتیمم مستقیدن قیبان. سعید اون وجه الارض است، چیزی که از زمین خارج شده باشد دیگه صدق زمین نکند تیمم رو او صحیح نیست، مثل گیاهان و اونچه که پخته شده و از حالت زمینی بیرون آمده. اما اگر نه زمین بر او صادق است، خواه سنگ خواه غیر سنگ، زمین بر او صادق است، تیمم رو او جایز است، باید پاک باشد. فتیمم و سعیدن طیبا. نحوه تیمم رو هم ذکر فرمود، فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. نه تمام وجه را، از این با خواستن استفاده کنن که بعضی از صورت را، بعضی از صورت را و همچنین بعضی از دست را مسح بکشید. وجهی که در تیمم هست غیر از وجهی است که در وضو است. اونجا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم در سوره مبارکه مائده است. اینجا فمسحوا بوجوهکم. در سوره مائده راجب وضوع آیه ششم این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دیگه با ندارد. اما در سوره محل بحث نساء که راجب تیمم هست اونجا داره تمسحوا بوجوهکم، چه اینکه در همون سوره مائده آیه ششم در ذیلش که راجب تیمم هست میفهمد تمسحوا بوجوهکم، که تبعیض را از این با میفهمند که لازم نیست تمام وجه مسح بشود در تیمم. مثل که در اون حدیث وجود مبارکه امام سلام الله علیه به زراره می فرماید که مس بر تمام سر نیست، بعضی از سر کافیست لمکان البا. زراره که عرض بکند یا تمام سر را مس بکشیم یا بعضی از سر را، حضرت فرماید بعضی از سر را مس بکشید، برای اینکه فرمود فمسهو بر رؤوسکم، نه فرمود فمسهو رؤوسکم. چون این با نشانه تبعیض است پس مسح بعض الرأس کافی است لمکان البا. مشابه اون در مسح صورت در تیمم هم هست که در باب وضو فرمود فغسلوا وجوهکم، دیگه با ندارد. در باب تیمم فرمود فمسحوا بوجوهکم، چه در سوره مائده و چه در سوره نساء. لذا بعض الوجه کافی است. تفصیلش رو البته باید روایت معین کنید که اون بعض کدام است. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. ید در باب تیمم یک حکمی دارد که تا زند است و مشد است. در باب وضو یک حکمی دارد که تا مرفق هست. در باب قطع ید که از سارق و سارق فقط و ایدیه هما یک حدی دارد که همون اصول اصابه هست. اینا رو نست خاص به وسیله معصوم علیه السلام باید مشخص بکند، وگرنه صرف ید بر همه اطلاق می شود. این که خوارج تندروی کردن گفتن دست سارق را باز از دوش قطع کرد برای که دست بر این مجموعه گفته می شود، برای آن است که اینها لم یعتل باب من ابوابها. وگرنه ید در باب قطع دست حکمی دارد، همون اصول انگشتان است، از سارق و سارق فقط و ایدیه هما. در باب تیمم که فمسه و بوجوهکم و ایدیکم از همون زند و مچ هست تا سرانگشت. در باب وضو که فقصد و وجوهکم و ایدیکم ادل برافق تا میرفق هست. بالاخره بعضی را آیه و بعضی را اطرت که سغلینن و لایفترخان مشخص کردن. عمده این است که آیا آیه سوره مائده با آیه سوره نساء اینها دو تا حرف دارن یا یک پیام؟ آیا اینها مطلق و مقیدن یا نه؟ در اینجا فرمود اگر شما آب نداشتید یا آب ضرر داشت تیمم بکنید. برای تیمم این است که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفور. بیش از این قیدی نیامده، همین فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. ولی در سوره مبارکه مائده در ذیل همون آیه ششم که راجع به حکم تیمم هست فرمود به این که وان کنتم جنبا فتطهروا وان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. این نه تنها اختلاف است بین امامیه و غیر امامیه، بلکه در درون امامیه هم اختلاف است که آیا مسح بر سنگ صاف و املس بی غبار تیمم صحیح است یا نه. ظاهر آیه محل بحث در سوره نساء میگه صحیح است، برای اینکه مسح وجه الارض صادق است، خواه اون سنگ املس دارای غبار باشد یا نباشد، خواه انسان روی خاک تیمم بکند خواه روی سنگ تمیز بی غبار. ولی آیه سوره مائده می فرماید که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، یعنی این مسح صورت و دست باید از عرض باشد. اگر چیزی در دست نیست بر دست چسبیده نیست، شما از زمین بر صورت و دست مسح نکشیدید، شما دست رو گذاشتید روی زمین و دستتون را به صورت مسح کشیدید یا دستتون را به دست مسح کشیدید، دیگر از زمین چیزی بر صورت و دست مسح نکشیدید. در حالی که ظاهر آیین است که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، یعنی از اون ممسوح باید چیزی، از اون عرض چیزی باید روی ممسوح بیاید. بعضی ها که مثل مرحوم فیض و مرحوم شیخ بهایی و این بزرگان که معتبر می دانند غباری در اون دست باشد، زن بشه دست بشسبد، به ظاهر این استفاده می کنند. عده می گوید نه، اصلا شایسته است که انسان بعد از اینکه دست روی زمین گذاشت و با یک ضربت یا دو ضربت دست به زمین زد، بعد مستحب است که رقص کند، این خاک ها را ترد کند، این دست ها را به هم بزند که غبار بریزد. اگر لازم باشد که چیزی از زمین روی این عضو ممسوح بچسبد، دیگه اون نفض و تکون دادن و غبار روبی دست مسح شده لازم نیست. این برهان تام نیست، برای اینکه این نفس طوری نیست که همه این ذرات را بریزد، که این همچه استلزامی ندارد که تمام این ذرات را بریزد. البته خیلی از ذرات ریخته می شود، ولی چیزی بالاخره می ماند در دست که به این عضو ممسوح برسد. این در صورتی است که این من تبعیض باشد، و اما اگر این من مبدع را نشون بده، نه برای بیان بعض، یعنی مبدع مسحتون از زمین باشد، دیگر یه همچه تلازمی نیست که اون وجه الارض، اون زمینی که انسان دست رو اون زمین میزند برای تیمم، حتما باید خاک باشد یا غبارآلود باشد که چیزی به دست بچسبد. اگر یک سنگ تمیزی هم بود، شستشو شده بود، تمیز بود، هیچ غباری هم نداشت، تیمم رو او صحیح است. حالا ممکن است اگه تفصیلش نیامده به فقه برگردد. بله، اون برای مذکر بودن لفظ است. بفرمید. من حالا اونم انشاءالله بخواست ایشون بحث این افسود رو دو سوره مبارکه مائده دارن. حالا اگر انشاءالله به سوره مائده رسیدیم ممکنه اونجا مطرح بشه، چون کلمه منه در سوره مائده است نه در این آیه محل بحث. حالا اگر انشاءالله لازم بود اونجا هم مراجعه میشه، اگر لازم نبود به آیه سوره مائده ارجاع داده میشه به خواست خدا. خب فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، دو مطلب است که خیلی مهمه. یکی اصرار بیگانه هاست بر این که این یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وقتی نازل شده است که خیلی از کرام از صحابه میگساری میکرد معاذ الله، و این رو هم به بعضی از معصومین نسبت دادن. مرحوم آقای بلاغی رضوان الله تعالی علیه یه سعی بلیغی کرده است در بین این مفسرین، سعیشون مشکور باشد. ایشون نوع این روایات را جمع‌بندی کرد و ثابت کرد که اینها سندن ضعیف هم، هم از نظر مضمون معارض هم، هم از این نظر که اون که این سفره شراب را پهن کرد کی بود با هم اختلاف دارم، همین که در خانه کی بود اختلاف دارم، همین که پیش نماز اون نماز جماعت کی بود اختلاف دارم، و همین که اون حرف باطلی که در نماز گفته شد اختلاف دارم. یه همچینی چگونه میتواند دامنه یه صحابه را آلوده کند؟ گاهی میگن که عبدالرحمن ابن عوف مثلا مستانش روی کرد به نماز جماعت و گفت اعبد و ما تعبدون، به جای اینکه بگن لا اعبد و ما تعبدون. گاهی میگن معاذ الله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که از هر لاف انه الرئیس به تحره و تطهیرا او نماز جماعت خود امام جماعت شد و او معاذ الله این حرفا را زد. قرض این است که مرحوم بلاغی یک سعی بلیغی کردن، گفتن به این که این روایات چه از در این که مهموندار کی بود، چه از این نظر که امام جماعت کی بود، چه از این نظر که اون جمله باطلی که گفته شد چه جمله‌ای بود، از هر جهت مختلف و پراکنده است، لذا اعتماد به اعتبار به اونیست. یه مطلب. مطلب مهم دیگر آن است که تنها مسجدی که اون روز در مدینه وجود داشت غیر از اون مسجد قبا که اول حضرت ساخت همین مسجد النبی است. و این آیه که می فرماید ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یعنی جنوب می تواند از مسجد عبور بکند ولی نمی تواند در مسجد بیستد، مسجد النبی که این حکم رو ندارد، جنوب حق عبور ندارد. سایر مساجد البته حکم این چیه است که جنوب حق عبور دارد. شاید یکی از جهاتی که عده‌ای را وادار کرده است که بگوین این عابری سبیل معنای مسافر هست نه معنای رهگذر مسجد، همین باشد. اون روز تنها مسجدی که محل ابتلای همین مسلمین و مؤمنین بود مسجد النبی بود، گرچه مسجد قبا در یه فاصله محدودی ساخته شده بود، اما اون مسجدی که نوعاً محل ابتلا بود همین مسجد النبی است و مسجد النبی هم که عبور برای جنوب جایز نیست. حالا پاسخش این است که این حکم برای همون مراحل اولیه هم آمده است که مسجد النبی حتی عبورش هم جایز نیست، یا این حکم ها تدریجاً آمده. اینجاست که اون مسئله و سد الابواب الا بابه روایاتش در تفسیر قرطبی و ماننده آن هم مطرح است. ممکن بود که عبور اول جایز بود بعد نهی شد و توقف جنوب در مسجد النبی جایز نیست، چون که عبور هم جایز نیست، فقط برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وجود مبارک علی ابن ابی طالب. دیگران در خانه ایشون به مسجد باز می شود، چون اول مسجد سقف نداشت، در خانه ایشون به مسجد باز می شود و در مسجد تردد می کردن. وقتی این آیات آمد درباره لزوم پرهیز ناپاکان از مسجد، همه درها به فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسته شد مگر در خانه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به در خانه است امیر، که این بزرگواران در اون حال می توانستن در مسجد النبی هم توقف کنن، نه سایر مساجد، در خود مسجد النبی هم می توانن توقف کنن. یعنی مسجد النبی که دیگران در حال جنابت حق عبور ندارن، اهل بیت علیهم السلام حق توقف هم دارن. شاید برای اینکه اون آلودگی که در دیگران هست در اینها پیدا نمی شود. بخشی از این روایات در تفسیر قرطبی هست البته، اما اون چی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب طهارت وسائل باب پونزدهم از ابواب الجنابه حدیث 20 و 21 دارد این است: کتاب وسائل، ابواب الطهارت، ابواب الجنابه، باب 15، حدیث 20 و 21، که یکی راجع به همون روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شد که قبلا اشاره شد، و دومی راجع به همه این بستن درهاست. مرحوم شیخ العاملی رضوان الله علیه از امیرالاسلام نقل میکند: الفضل بن حسن تبرسی فی مجمع البیان عن ابی جعفر علیه السلام فی قولی تعالی ولا جنبا الا عابر سبیل ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وانتم جنوب الا مجتازين. خب این بیان خیلی روشن است که مربوط به جمله دوم است. این دلیل نیست بر اینکه منظور از صلاة در جمله اولا اون هم به معنای مکان صلاة است، منتها این بخش دوم را به مواضع صلاة دادن. از باب تلازم بخش دوم با بخش اول در وحدت سیاق خواستن بگوین منظور از صلات مواضع صلات است، اونم نه مصلا بلکه مسجد. معناه لا تقربوا مواضع الصلات من المساجد و انتم جنوب الا مجتازین. پس عابری سبیل برای مسافر نیست، معنی همون عبور کننده است، و لا تقربوا الصلات هم یعنی لا تقربوا مواضع الصلات. نه، حکم فقهی و ظاهریشون محفوظ هست، منتها احکام خاصه هم دارن. روایت 21: الحسن ابن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن آباه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث سد الابواب، اونجا دارد که انه قال لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنوبا إلا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم عليهم السلام عليهم السلام. خب این گذشته از این که عبور را اجازه میدهد، بیتوته را اجازه میدهد، و این فخر است در حدیث اون دعاها که به صد الابواب الا بابه. مهمترین فخر این است که این نشانت طهارت و عصمت اینهاست که این گونه از کارها اینها را آلوده نخواهد کرد، و این فخر است. و الا صرف این که کسی حق عبور داشته باشد از مسجد بگذرد که چیز فخر دینی نیست، و بالاخره عبور داشته باشد از مسجد بگذرد که مهم نیست، یا در خانه کسی به مسجد باز باشد و اگر موقع نماز شد نزدیکتر و زودتر به مسجد برسد، این که فخر نشود. عمده این است که اینها از اون طهارت معنوی برخوردارن که لا ینبغی لأحد. این لا ینبغی هم به قرینه روایات دیگر از حرمت استفاده می شود، نه حکم استحبابی. لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنوبا إلا أهل بيت عصمت و طهارت عليهم الصلاة و عليهم السلام. خب بنابراین عبور ممنوع است به وسیله ادله بعدی ثابت شد، به اینکه حتی در مسجد الحرامی که محل ابتلاشون بود عبور ممنوع است. بیتوته برای معصومین عليهم السلام جایز است فزدن از عبور، و این منافاست ندارد که آیه عام یا مطلق باشد به وسیله بعض از قیود تخصیص یا تقیید بخورد، این دیگه مشکلی ندارد. و اما مسئله که وضوء در سال آخر ایام بعثت نازل شده است و دستور مائده بود، این در بحث قبل اشاره شد که با این سخنی که دستور مبارکه نساس تام نیست. اما این که فهمون ان الله کان غفورا غفورا، اگر غفلتی در این کارها شده است جای بخشش و عفو الهی هست. اگر کسی مسئله رو نمیدانست، غفلتی کرد یا یک بار تعمدن ترک کرد، بالاخره جا برای توبه باز هست، جا برای عفو الهی باز هست که به عنوان وعده دادن. حالا اگر لازم بود باز مطلب دیگری در این زمینه از باب جمع این آیه با آیه سوره مائده مطرح میشه، وگرنه آیه 43 طرح خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.